آیه 5 تا آیه 19 استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والتقيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد لعالي الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هو يوم تكون السماء كالنهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يهتدي من عذاب يومئذ ببنيه فصاحبته لأخيه وفصيلته التي تؤذيه ومن في العرض جميعا ثم ينجيه. در آیات دو سه آیه کوتاه قبل که در جلسه پیش درباره اونها بحث شد این جهت بود که اشاره بود به یک جریان به قرآن مجید کمال عناد یک انسان را بیان کرد و این بود که درخواست کننده ای درخواست کرد استعجال در عذاب را سأل سائل بعذاب واقع. در این جلسه من به عنوان تنظیر آیه را ذکر کردم، بعد دیدم در بعضی تفاسیر حتی نوشتم که این موضوع با اون آیه ارتباط دارد، یه اشاره به همون قضیه است. و اون این بود که در اون آیه کریمه فرمود که و قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، یعنی خدایا راست است و این کتاب حق است و از ناحیه توست، پس سنگ باران از آسمان بر ما بفرست. که برای ما قابل تحمل نیست و این عجیبترین حرفیست که نشون میدهد وقتی که بشر با حق و حقیقت عناد پیدا میکند به این شکل است، میگه اگر حق است اگر حقیقت است پس من دیگه زنده نباشم به این حقیقت را نبینم. یه وقتی دیگه عرض کردم که گاهی وقتا در تعبیرات خود ماها این جمله جرایان پیدا می کند و اون این که میگه که فلان مطلب فلان حقیقت مثل یک سوزن از مغز من عبور کرد، یعنی همینقدر و من چیز رو فهمیدم که این حقیقت هست، درست وقتی از مغز من عبور کرد گویی سوزن رو از مغز من عبور دادن. جمله دیگری که معروف است و این جمله قابل شرح و تفسیر است، ما خودمون هم همیشه میگیم الحق مر، حق تلخ است، و حال این که معنی ما داره که حق تلخ باشد، باطل باید تلخ باشد برای انسان. چرا حق تلخ است؟ ها تلخی، سلام علیکم، تلخی درست است که از یک نظر کیفیتی است که در اون شیء است که ما ذائقه ما اون را احساس می کنم، ولی این دم باید توجه کرد که گاهی ذائقه انسان یک حالت انحرافی پیدا می کند که یک شیرینی را تلخ احساس می کند. سلام علیکم. حق کل برای انسان، حق فی حد ذاته تلخ نیست، ولی حق برای انسان تلخ می شود. باید دید کل حق برای انسان تلخ می شود، اون وقتی که انسان اون چنون در ناحیه ضد حق قرار گرفته است، اون چنون در جناح ضد حق قرار گرفته است که این حق با اون ضدیت پیدا می کند. یعنی وجود حق ضد با وجود خودش هست و با هستی خودش هست و با تمنیات خود او هست و با آرزوهای او و با خواسته های او، و الا این معنی ندارد که حق تلخ باشد. یعنی وقتی که مثلا حالا اصلا ببینید چجور میشه حق تلخ باشه، فرض کنید که شما با یک نفری اختلاف نظر دارید در یک امر مالی، شما دو حالت ممکنه داشته باشید. یکی این که واقعا شما یک آدم جستجوگر هستید، یعنی اگر شما به یک حاکم شرعی و به یک قاضی شرعی مراجعه میکنید، به یک داور میخواید بفهمید قضیه چیه، فلان کس، ما یه همچه اختلافی با فلان کس داریم، تو بیا ببین حق با من است یا حق با اوست. ولی واقعا هم شما حق رو میخواید، دنبال حق میگردید، میخواید بفرسته شما یه حق دارید یه حق هست. وقتی که چنین حالت بی‌طرفی نسبت به منافع خودتون داشته باشید و حالت طرفداری از حق، و هر چه که حکم بکند شما خوشحال هستید. اگر گفت که اینجا مال تو او بی خود میگه، باید شما خوشحال میشید که حق را به دست آوردید. اگر اون گفت نه مال اون طرف هم مال تو نیست، به همون اندازه خوشحال میشید که خدا پدر تو بیارده خیال ما را راحت کردید، پس بنابرای من بگه بحث نمیزنم. اینی که انسان باید باشد این است، ولی یه وقتی انسان نه میخواد این مال به هر حال در این اختلاف به این معلق بگیره، تمام کوششش این است اینه قضاوت رو بخواد یک وسیله قرار بدهد، حکم فلان حاکم شرعی یا قاضی شرعی یا غیر شرعی را، هر چرا میخواد وسیله قرار بدهد برای استنقاض این مال و به دست آوردن این مال، هدفش این است. حالا در اینجاست که اگر او حق را بگوید و حق بر ضد منافعش باشد، این براش تلخ است و ناراحت کننده. پس ببینید این بستگی به حالت خود انسان داره. انسانهای تعالی یافته و انسانهای با ایمان واقعی و انسانهایی که خودشون به اهل حق میدونن، همیشه میگه ما که حقیم، آقا ما که حقیم، یعنی که ما همیشه میگه ما که بر حقیم، ما که اهل حقیم، ما خیال کردیم مثلا با انتصاب به اهل حق آدم میشه اهل حق، انتصال اتصال ظاهری، اسممون مثلا اسم اهل حق رو خودمون گذاشتیم، اسم حضرت علی رو مثلا رو خودمون گذاشتیم، در صورتی که علی بودنش به این است که علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. خیلی تعبیر عجیبی است، حق با علی، حق از علی جبانی می شود و علی مع الحق و علی هم از حق جبانی می شه. این جور نیست که علی از حق فرار بکنه حق میاد دنبال علی ولی حق علی از حق فرار. من این جور نیست. علی آچون علی با حق است حق با علی. علی چرا علی با حق است؟ یک مثال کوچیکش این است که وقتی که در زمان خلافت خودش زره خودش را که به دوزی رفته بود این در تن یک نفر آدم عادی تا زینم از زمینی پیدا می کند مطالبه می کند. آدم هر کسی باید آدم مطالبه می کند نقص بود حقشه لا یعاد المهد به اخذ حقه باید هم مطالبه بکنه. بلی وقتی که مطالبه بکنه من اینجا که من که بیدنم مال خدا نهاز من خلیفه هم امام بسنید در مقابل من که تو حق حضره یلا باید بگید مثل باید از طریق قانونی و شرعی باید اجرا بشود. این زمینی در زمینه مسلمین هست قانون باید در باره اجرا باید بشود. قاضی باید حکم بکنه بریم پیش قاضی میان شد. وقتی که می روان پیش قاضی عدد چیز این است عدد قضاوت این است که باید قاضی موظف است که طرفین دعوا را در کنار یک دیگر بنشاند. نیست یکی برای تحمیل دستش احترام یا یه سلام ببرد نزدن بربر بیشونه. باید رعایت شعونات شخصی طرفین را اساسا نکند. این خود در فیر مطرح است جز جز سنن اسلامی. قاضی باید با طرفین دعوا مساوی رفتار بکند. که حالا داستان تو داستان عرضی کنم یه مردی آمد در آمد پیش امیر المومنین وارد شد بیشان به عنوان مهمان به خانه ایشان بود. ایشان آخو نیست یک مهماندار ایش پذیره این میشه. بعد ازار یه شبانه رو دو شبانه رو گفت که یه امیر المومنین ما کاری هم خدمت شما داریم. من با فلان کس اختلافی داریم در سر یه مسئله قرار شده که هر دو نفر من بید پیش شما داوری بخونیم. فرمود اگه اینجور هست من معذرت میخوام از این که دیگه تو را به عنوان یک میزبان از تو و تو را به عنوان یک مهمان از خودم پذیرایی بکنم. اگه اینجور هست هم باید بری بیرون دو تایی با هم دیگر بیرون میتونیم من یکی از دو طرف دعوا را به مهمان تو خونه خودم داشته باشم بسید یه برای تو مسافر خونه. این درست نیست. حالا بعضی هم برای این که این عدد را رعایت کرده باشد وقتی که رفتم پیشی عرض کرد بنده اونو قیق یا عبل حسن به جانب خصمک برو در کنار خصم خودت بیست. متغیر شده این جمله. قاضی خیال کرد از این جهت متغیر شده که تو چرا به من که خلیفه هستم میگه برو در کنار او بیست. گفت یا عبل حسن چرا نراحت شده خود این که من دستور اسلام اجرا کردم. فرمود نه من از این جهت که تو خیال کردی من از این جهت ناراحت شدم که تو و منو با کلیت صدا کردی یا عبد حسن احترامش یا بعد هر دو من با کلیت صدا می کردی همون احترام که برای من قائل شدی برای قائل می شدی یا از اون گفتی مثلا یا خالد مثلا فرشن جو اسمشی بابا من گفتی یا علی چرا من گفتی یا عبد حسن یا عبد حسن احترام بیادی به برای من قائل شد. دیدی این به میگن اهل حق. این به بهش میگن یک انسانی که امام است و پیشواست و میتواند و باید الگو قرار بگیرد. یعنی در وجود او چیزی که وجود ندارد من است و منافع من و شخص من. فقط اون چه هست حق و حقیقت است. حالا آیا برای علی هم الحق و مرن برای علی هم حق ترس بود یا برای علی حق از هر شیرین شیرین تر بود؟ پس حق تلخ است برای کی؟ برای خودش تلخه. برای اون که خودش اون تلخی در واقع از خودش است نه تلخی از حق. اون تلخی ذائقه خودش را احساس می کند نه این که در حقی تلخ باشه. حالا مکرر همین مطلب رو شاید گفته باشیم که بهترین تابلویی که قرآن مجسم کرده است از بشر اونجا که بشر با حق مجانب می شود یعنی در جانب خلاف قرار می گیرد همون در حدی قرار می گیرد که حق و حقیقت برش تلخ است. اون وقت حق و حقیقت گاهی اونقدر برای آدم تلخ می شود اونقدر برش تلخ می شود که نمیتواند زنده باشد و او رو ببینه، نمیتونه زنده باشد و او رو ببینه. میگه اگر بناش حق همین است پس من نباشم که نبینم. حالا از اینجا آدم میفهمد که انسان به چه صورتی در میاد، چقدر ما این ماهیت حق خواه و حق طلب، این فطرت الله التي فطر الناس علیها، انسان در چه حد عوض می شود که این می شود تجسم تلخی، تجسم عذاب. حالا شما معنی عذاب اونجا بفهمید. آدم که راضی می شود به خودکشی، که راضی می شود که یک عذابی بیاد فوراً خودش از بین ببرد. اون وقتی که حیات و زندگی برای او اونقدر تلخ است و اونقدر تلخ است و اونقدر دردآور است که دیگه قابل تحمل نیست. حالا حال این آدم را شما مجسم بکنید. وقتی که می میرد بعد از مردن چی میشه؟ حکما و فلسفه معتقدن که بدن برای نفس، برای روح انسان، چون تا وقتی که انسان در این دنیا هست با این بدن کار میکند و نفس اشتغال تدبیری دارد به این بدن. اتفاقا در این جلسه یه مناسبتی بحث کردم، چون نفس است و روح است و اون قوه حیاتی است که مدبر بدن است، تدبیر میکند بدن را، یعنی تمام جهازات حیاتی. ولی اینکه انسان خیال نکنه اون چه که نفس تدبیر میکند باز با یه اراده ظاهری باید باشه. اون میگن ارادهش یک شکل خاصی به اصطلاح امروز در اون شرور مخفی خواهد فرما. یعنی اگر خون در قلب ما دائما حرکت میکند، اگر قلب دائما در حال ضربان هست، تحت تدبیر نفس است. اگر ریه حرکت میکند همین دور، هر جزئی ترین کارهایی که در بدن رخ میدهد در این حال تحت تدبیر نفس و روح انسان است. این مختار داشته باشه. خصلت نفس این است که در وقتی که مشغول تدبیر چیزی هست از چیز دیگر قاتل میشود. این دیگه نمیتونه برای نفوس ضعیف بالخصوص نمیتونه غیر از این باشه. بیرم باز برای به این مثال مطلب روشن بکنم. مولی این است ببینید، میگن در وقتی که شما غذا خوردید، تازه غذا خوردید، مطالعه نکنید، استراحت بکنید، بلکه هیچ کار فکری در اون وقت انجام ندید. چرا؟ میگن برای این که این نیروی حیاتی نفس، هر چه میخواد شما اسم رو میخواد بگذارید، الان که شما غذا خوردید تمام توجهش به این غذاست و برای هضم و برای دستگاه هاضمه است و دستگاه فعالیتش روی دستگاه هاضمه است که این غذای جدید که آمده این غذا را به نحو احسن و هضم ببره. همین وقت که شما یک کتاب جلوی خودتون گذاشتید میخواد مطالعه بکنید، یک قسمتی از نیرو متمرکز میشود در مغز برای حل کردن این مسائل، این مشکلات. از قدرتش تقسیم میشه نیرو، از این قدرتش برای اینکه غذا را خوب هضم ببرد کاسته میشود. توجه کردید؟ ولهذا در این وقت شما اگر هم مطالعتون ضعیف و ناقص میشود، هم قضا خود هضم میشه. اگر شما در اون وقت به کار فکری بپردازید، قضاتون خود هضم میشه. ولی کار فکری به مغز مربوطه، قضا به هاضمه، به جهاز هاضمه مربوطه است، به معده مربوطه، به روده مربوطه. به چی مربوطه؟ نه، اینها همه در یک دستگاه است. حالا این نکته توجه کردید. حکمای الهی معتقدن که نفس انسان مادامی که در دنیا هست، نه میتواند لذات و بهجتهای معنوی را در حدی که هست درک بکنن، چون همون توجهش به بدن یک حالت تخدیری دور ایجاد میکنه، نمیتونه، او باید آزاد باشه تا او را یعنی کاملا باید از بدن آزاد باشد تا اون لذت و بهجت معنوی را در اون حد خودش درک بکند و نمیتواند آلام روحی را اون چنون آلام معنوی و روحی را در حدی که هست درک بکند با درسته همون اشتغال به بدن. اونها معتقدن که باز مردن همین وعده که انسان میمیرد و روح انسان از این اشتغال تدبیری آزاد میشود به باطن ذات خودش مراجعه میکند، یعنی مراجعه میکند اون هست و باطن ذات خودش در این وقت است. اگر ملکاتی که کسب کرده است ملکات فاضله باشد، تهایی که به دست آورده است همه‌های عالی و روحانی و معنوی باشد، برای اون بهجتی دست می‌دهد. مثلا وقتی که منتقل می‌شود به برزخ، بعد در قسمت‌های قبر اما روضة من رياض الجنة و حفرة من حفر النيران، وقتی که اون قسمت برزخش باقی از باقی‌های بهشت باشد، به اون لذت و بهجتی دست می‌دهد که نمونش رو در دنیا هرگز احساس نکرده و نمیتونسته احساس بکنه و محال بوده که اون در این دنیا احساس بکنه. حالا بعد عرض بکنم افراد استثنائی که جوری هستن او هم جوی خودش عرض بکنه. و اما اگر برگردد برعکس به عذابهای خودش، به اون ملکات پست و عقده ها و کینه ها و کبره ها و حسده ها و عناده ها و شرک ها و به اینها برگردد، اون وقت یک دردی احساس می کند و یک علمی احساس می کند که هرگز نمیمش رو در دنیا احساس نکرده، هرگز. حالا آدمی که در دنیا کارش به این حد رسیده که نه همین دنیا که همیش حالت تخدیری است برای روح، چون حالت تدبیر است، این مشاوریست با نوعی تخدیر از نظر امور روحی و معنوی. وقتی که انسان در همین دنیا برسد حالت عقده‌ها و کینه‌ها و عناده‌ها که با حق و حقیقت پیدا می‌کنه، به حدی که میگه خدای من تا به دیدنش نبرم، پس این نمیدونه بدبخت، حالا که تو تا به دیدنش نداری خیال میکنه اگر مرد راحت میشه، نمیدونه اگر بمیرد به صد هزار برابر همه میرسد. تو تازه این که الان داری که میخوای فرار کنی از خودت داری فرار میکنی، تو خیال کنی از خودت میتونی فرار بکنی؟ اون وقت این است که شما میبینید که این عذابهایی که بعد در قیامت و در برزخ قرآن برای چنین اشخاصی بیان میکند امروز برای ما غیر قابل تصور است، در صورتی که حق مطلب همین است و این حقیقتی است و غیر از این نمیتونه باشد. حالا عرض کردم به این که انسان در این دنیا هرگز لذت و بهجت معنوی را در اون حدی که هست نمیتواند درک بکند، حالا و همچنین عذاب را. افرادی که در همین دنیا رسیدن به حدی که دیگه از قید بدن در هر شکل آزادن، حتی قدرت، حتی این را میگن چیز کوچیکی هم هست، خیلی مهم هم نیست، قدرت خلع بدن پیدا میکنن، قدرت خلع بدن پیدا میکنن، یعنی میتوانن در حالی که زنده هستن این بدن رو مثل یک لباس از خودشون بکنن و باز به مرتبه همین بدن رو داشته باشن. این امر عادی است که خیلی اشخاص دارن، چیزی نیست که فقط مقام امام هاست، نه یه چیزی کوچکی هستن دور شأن حتی امام ها هست. بله، این مثال عرض میکنم که این گونه افراد میتوانند در همین دنیا، چون تا حد زیادی میتوانند روح را از بدن آزاد بکنند، اینها در همین دنیا میتوانند لذتهای روحی و معنوی را احساس بکنند، اگر نگیم در اوج همون چیزی که هست ولی قریب به اونها احساس بکنن، و یا عذابه های روحی و معنوی را. جوانی بود، خیلی جوان خوبی بود، پاک بود، من به اعتقاد و ایمان داشتم و دیده بودم نماز خوندنهاش، دیده بودم حالتهاش، دیده بودم. برای من گاهی وقتا حالات خودش نقل میکرد و میگفت که در چیز گاهی یک حالاتی دست میدهد، در مثلا در نماز و در مناجات و در سحرها از این حرفا، و یه وقت مثلا اون قطع میشه. میگفت اون وقتی که قطع میشه این اونقدر لذیذ است و اونقدر جاذبه دارد که میگه اگر یه دقیقه قطع بشه من جهنم رو حساب میکنم. بس ما همیشه از ما قطع شده این وقت حساب میکنم. میگه یه دقیقه که قطع میشه من جهنم رو حساب میکنم، و این یه دقیقه کمتر چند ثانیه، و اگر اون طول بکشه مثلا 10 دقیقه دیگه قابل تحمل نیست، نمیمیرد به اون حالتی که هست. حالی میگه قلبم این جهت هست. پس بیدید آقا، اللهم این کان هذا هو الحق من عندك فانتر علینا حجارتا من السماء. ببینید بشر را به چه حالتی در آورده، او الان بشر چه انادی هست، تا چه حد اناد هست. اون وقت بگیم اون دنیای دیگر چی خواهد، اون دنیای دیگرش که آزاد می شود از تعلق به بدن و از این تخدیر، اون وقت دیگه چی خواهد بود؟ این آیه را که من اون آیه را به صورت تنظیر در هفته پیش خوندم، بعد در بعضی تفاصیل که مراجعه کردم دیدم گفتن این دوتا مربوط به یک جریان هست. به یه داستان این عقل کرده بود که یه وقت یک مردی و یک زنی اهل سبا یعنی از یمن آمده بود پیش معاویه، و معاویه خب معاویه آدم چیزی بود دیگه، آدم خاصی بود و افراد میبود گوشه میزد کنایه میگفت چیز میگه به حرف در میاد مردم را. گفت شما یمنی ها چه مردم پستی هستید شما. گفت چطور؟ گفت شما آمده یه زن رو با خودتون پادشاهی دادید، اشاره که به داستان اون ملکه سبا. گفت شما چه مردمی هستید که یه زن رو آمدید از من پادشاه خودتون قرار دادید. گفت هیچ وقت از شما قریشی ها ما پستر نیستیم. که آمدید گفت اللهم این کان آهدا هو الحق من عندك فامطر علینا حجاره. زیبا همون است که توان است با رضا، با تسلیم، با خوشنودی. اینو بهش میگن صبر جمیل. دو مرتبه اشاره میکند به همون داستان قیامت. اِنَّهُمْ يَعَانَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. آنان کافران او را دور می‌بینند ولی ما او را نزدیک می‌بینیم. مقصود در اینجا از این دور و نزدیکی چیست؟ آیا مقصود این است که کافران در زمان دورتر می‌بینند، مثلا اونا معتقدن که قیامت بعد از میلیون‌ها سال پیدا میشه ولی ما معتقدیم نه زمانش نزدیکتره 2000 سال دیگه مثلا میشه؟ نه، اونا که اساسا معتقد به قیامت نیستن، مگه دورشن به اون معنا معتقد نیستن؟ نه، این دور و نزدیکی اینجا معنی و مفهوم دیگری دارد. این دور وقتی که آدم یه چیزی از نظر احتمال براش خیلی خیلی ضعیف باشد، مثلا یه چیزی که توی هزار احتمال میاد احتمالش آدم نمیده. اگر دیگه آقا فلان قضیه مثلا فلان کار میخواید بکنید پس فلان مطلب چی میشه، بگه آقا کوی همچی چیزی کو. حالا وقتی میگید کو احتمال درش خیلی خیلی ضعیف باشد. مثلا یه چیزی که توی هزار احتمال میاد احتمالش آدم نمیده. اگر دیگه آقا فلان قضیه مثلا فلان کار مخواهد بکنه پس فلان مطلب چی میشه؟ آقا کوی هم که چیزی کوه. حالا وقتی میگید کوه مقصود اینه که این خیلی احتمالش نمیگه. ما خود میگیم احتمالش بعیده. یه احتمال خود ما میگیم احتمال فلان چیز خیلی بعید است. به احتمال دوری یعنی این دوری نزدیکی به حسب ذهن ماست. ما چون خیلی احتمالش برامون ضعیف است میگیم فلان چیز به احتمال بسیار دور چنین است. ولی همون مطلب را اون کسی که یقین داره میگن آقا احتمال دوری هم نیست، خیلی هم نزدیکه، خیلی هم نزدیکه. اینجا پس مسئله دوری و نزدیکی، دوری و نزدیکی زمانی نیست، دوری و نزدیکی از نظر احتمالات هست، از نظر ضریب احتمالات هست که چقدر هست. اینجا میگه ما او را نزدیک میبینیم، یعنی ما ظاهر قضیه به نظر اینجا میرسه، نه مقصود میخواد یه خداوند متعال به علاوه ملائکه فقط، و بلکه خدا که حق است. و چون ما نمیگم من، ما خدا که حق است و همه اهل حق. چون ما در آثار خیلی مسلم داریم که اهل یقین قیامت را اونچنون نزدیک میدیدن، چون در نهج البلاغه است دیگه، اونچنون نزدیک میدیدن که الان میدیدند. قرآن می فرماید که نجا بلغان فرماید که وحققت القیامت علیهم عداتها. حالا متاسفانه جلوهای قبلش یادم نیست، از کردم بعد دوستان من قم بودم رابرم آمدم اینجا، دلم مخواست قبلا مطالعه کرده بودم، مخواستم مطالعه بیشتری بکنم که فرصت نکردم. وحققت القیامت علیهم عداتها، می فرماید اینها در حال عبادت خدا که نیستن، قیامت وعده هاش را درباره اینها الان تحقق بخشیده، یعنی الان هیچ بین خودشون و قیامت فاصله زمان فاصله نمیبینن، میبینن الان، شهود میکنن، همه چیز را احساس میکنن و میبینن. پس این معنای انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، چون اونها حقیقت را از پشت پرده زمان مشاهده می کنن. مثل اون وقتی است که یک نفر حقیقتی را قبل از وقوعش دارد او را کشف می کنه و شهود می کنه. که مثالش برای افراد عادی وقتی است که انسان در عالم رؤیا می بیند، یعنی یک حادثه ای را که مثلا 10 روز دیگر، 20 روز دیگر، 2 ماه دیگر عیناً می خواد واقع بشود، او حادثه را قبلا می بیند. یعنی اون را طی زمان مثل این که پیدا بکنه، قبل از این که واقع بشود او را در جای خودش میبیند. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. بعد قرآن یه مقداری از احوال قیامت بیان میکند. یوم تکون السماء کالمهل، اونجا و اونگاه که آسمان مانند فلز گداخته شده است. و تکون الجبال کالعهن، و این کوههای به این عظمت مثل پشم زده شده است. و از نظر حالات انسانها، ولا یسأل حمیم حمیما، روز و نفساست، هر کسی اونچنان به خود مشغول است که خیشاوندی سراغ خیشاوند خود را هرگز نمیگیرد. از کسی بیاد این نمیفتد، پدری، مادری، برادری، خواهری، فرزندی، همسری، چیزی، یعنی البته اونهایی که اهل عذاب هستن. یا بسرونهم، در حالی که به اونها ارائه داده میشوند، نه اینکه فراموش کردن، در حالی که ارائه داده میشوند، پدر پسر رو میبیند، پسر پدر رو میبیند، برادر برادر رو میبیند، معذالک دیدی ندیدی. یود المجرم، گناهکار،
در اون وقت دوست می‌دارد، نه تنها به فکر اونها نیست، فکر می‌کند که اگر بشود اونها رو به جای خودش گرو بدهد، صدا بدهد، خودش آزاد بکند، همون عزیزترین افراد رو در گرو خودش می‌ذاره برای آزادی خودش. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی، مجرم در اون وقت دوست می‌دارد که اگر می‌شد که نمی‌شود چنین چیزی، یعنی امکان ندارد که کسی بتواند کسی دیگر را به جای خودش گرو بگذارد، ولی اگر آرزو میکرد ای کاش میشد فرزندان خودش را به جای خود گرو میگذارد، صاحبته همسرش را، اخیه برادرش را و فصیلته التی تعوی، خیشانی که اون خیشان او را حمایت میکردند و به او جا میدادند و خیلی مورد علاقه او هستند، بلکه حاضر بود تمام مردم روی زمین در گروه خودش بگذارد و خودش نجات بدهد. برای اینکه از که مسئله احساس رنج در اونجا با احساس رنج در آخرت از زمین تا آسمان متفاوته. رنج هایی که در دنیا احساس میکرد و با اینکه توان با بدن بود، در حالی بود که میگفت من حاضرم بمیرم به اینها رو نبینم، اونجا که این کنه اون سوزن تقدیری، آمپول تقدیری هم دیگه وجود ندارد، احساس میکنه دیگه قابل تصور نیست. کلا انها لوا، کلا حرفش نزن، انها لوا، اون آتش لواست، یک شعله افروخته شده ایست، نزاعتن لشوا، اطراف بدن دست و پا و سر هیچی باقی نمیذارد به جلوش برسد، همه را از میان برمیدارد. اگر نباشد که اون دنیا دنیایی است که قابل جدا شدن و مردن یه حرفا نیست، یک ثانیه هم کسی زنده نیست. تدعو من ادبر و تولای، آتش زنده تعقیب کننده، خودش به دنبال مردمی که پشت به حق میکن کرده اند و دشمن حق بودن و عناد با حق ورزیدن، همونهایی که سأل سائلون به عذاب واقع شدن، اون چنون در جانب خلاف قرار گرفتن که تحملش براشون مشکل بود در دنیا، این آتش اونها را میخواند به سوی خود و تعقیب میکند اونها را. تدعو من ادبر و تولا، حالا چرا اینجا ریشه و بنیاد قضیه را ذکر میکنه؟ چرا انسان به حال عناد در میاد؟ اهلک الناس از درهم البیض و دینار و صرف، فرمود مردم رو هلاک کرد این پول سفید و پول زرد، این نقره سفید و اون طلای زرد، این سکه سفید و اون سکه زرد. راز این مطلب رو قرآن ذکر می کند که چرا انسان دشمن حق می شود، چون همش صحبت عناد است. اینجا یه مرتبه یک جمله دیگه اضافه می کند، اون که پشت کرد به حق و حقیقت و تولا، فرار کرد، رفت، اصلا نمی خواد ببینه، و جمع فاوعا، اون که پولا رو جمع کرده و در این مخزنها، قدیم که بانک نبود که توی حساب بانکی اونجا را پر بکنن، عرض بکنن که این پولها را که جمع می کردن توی یک ظروفی، عرض کنن پوستی یا ظروفی از مثلا مسی یا از این حرفا، اینا را جمع می کردن و دفن می کردن. اون که پولی را که این پول را خدا نداده برای جمع کردن، پول را خدا داده برای این که گردش بکنه در میان مردم، چون جمع کردن یکی در یک گوشه مساوی است با محروم موندن بندگان خدا در جای دیگر. این قرآن این مسئله جمع کردن، ببینید دو مسئله است، مسئله داشتن، البته داشتن از راه حلال، غیر از مسئله جمع کردن و گرد آوردن است. داشتن به شرط اون که از راه حلال باشد، اما داشتنی که عملا این داشتن فقط نقش یک متصدی رو داشته باشه، نقش یک رئیس یک مؤسسه رو داشته باشه که دائما این پول به نفع مردم در جریان است. اگر از راه حلال باشه و به نفع مردم در جریان باشه این بحثی نداره، ولی داشتنی که ملازم است با محروم شدن افراد دیگر، این است که برای قرآن غیر قابل تحمل و غیر قابل تأییده. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قرآن آیه به لحن شدیدتر از این آیه دیگه شاید نداشته باشه. آنون که طلا و نقره رو جمع میکنند و گنج میکنند و به صورت ذخیره نگهداری میکنند و در راه خدا انفاق نمیکنند، اونی که به صورت ذخیره نگه میداره خب ملو خودش احتیاج نداره که به صورت ذخیره، وقتی خود به احتیاج داره پس بده، پس بده به دیگران، یا احتیاج داری یا نداری. اگه احتیاج داری خود مصرف بکنی، وقتی خود مصرف نمی کنی پس چرا نمی دی به دیگران؟ آنون که گنج می کنن طلا و نقره را و در راه خدا انفاق نمی کنن، بشارت بده اونها را به عذابی دردناک. اون روزی که همین طلا و نقره ها را به صورت فلزهای گداخته در می آورن پیشانی اینها، اون سجدگاه اینها را. سجدگاه برای چی؟ چون این در واقع مسجود تو بوده، معبود تو بوده، تو باید خدا را عبادت می‌کردی و در واقع معبود تو همین بوده است. پهلوهای اینها را و پشتهای اینها را با همین معبودهاشون داغ می‌کنن. بهشون میگه اینا اون گنج های جمع آوری کرده های تو، این ذخیره هایی که تو برای خودت جمع کردی اینها. حالا ببین چی میشود. اینجا این قرآن اون نیش خودش رو که باید بزند، نیش درستی که باید بزند، بعد از این سعل سال به عذاب الواقع از کجا شروع میکنه؟ معاندی کارش به اونجا رسیده که عنادش با حق و اهل حق به حد رسیده که نمیتونه تحمل بکنه. بگو عجله را کن هست. بعد خطاب به پیغمبر صبر کن. بعد وضع قیامت چنین خواهد بود. وضع انسانی که در اونجا گرفتار می شود چی می شود؟ بعد آتش جهنم تعقیب بکند کیها را؟ اون دوری گزینه های از حق و حقیقت همونها که جمع کردن و انباشتن و ذخیره کردن. از همینجا، از همینجا شروع میشه قضیه، از اینجا شروع میشود که به اونجا میرسد کار. ابو جهل و ابو سفیان اگر اون بت‌های حقیقیشون غیر از بت‌های ظاهریشون بود، اونا به ظاهر در حمایت از بت عزا و بت هول با پیغمبر میجنگیدن، ولی همه میدونن شواهد قرآنی هم خوب حکایت میکنه بت واقعیشون همون پولهای جمع شده شون بود که اسلام را وقتی که خطر برای اون میدونستن، اسلام اگر آمد و این بت‌ها و این سمبل‌ها را از بین برد، پشت سرشان دیگه آقای ابو جهل دیگه وجود نداره، اون وضعی دیگه وجود نخواهد داشت. به علاوه بر این که اسلام این مسائل مربوط به اینها را از روز اول طرح کرد، نه اینکه اول بت‌ها را طرح کرد در آخر، از روز اول همین‌ها را هم طرح کرد. بله، تد اومن ادبر و تولا و جمع فا او آ، چون بعد یک فصل دیگر شروع می شود، این الانسان خلق هلو آ ادا مسته و شر جزو آ و ادا خمسه، به ساعت دهونی هم هست همینجا عرایز خودمون را ختم کنیم. صلی الله علی محمد و علی الطاهرین. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا گوش شنوا به همه ما عنایت بفرمود. خدای هر گونه غلی و غشی و عنادی و کبری و کینه‌ای و حسادتی و بالاخره هر نوع عقده‌ای اگر در روح ما هست، خدایا به لطف و عنایت خودت این عنادها، عقده‌ها، کینه‌ها را از دلهای ما بیرون بفرما. قلبهای ما را از این نظر صاف و آیینه‌وار قرار بده. خدایا ما را علاقمند و عاشق حق و حقیقت به طوری که هرگز منافع خودمون را به حق و حقیقت ترجیح ندهیم، خدای ما را این گونه قرار بده. نیتهای ما را خالص بفرما. خدای ما را شیعه واقعی مرد حق علی علیه السلام قرار بده. محبت واقعی اون بزرگوار را، نور محبت واقعی اون بزرگوار را در دلهای ما بتابان. خدای خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرما. اموات همه ما، اموات این جلسه، مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحة.
Yeah.